بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 36، صفحه 10، فصل 11، فی تحقیق قول نبی ان للقرآن زهرا و بطنا و بدنا و مبتلا. در این فصلشون میخواد بیان کند که قرآن دارای ظاهر و باطن هست. البته عنوان فصل نشون میده که چهار چیز رو میخواد بیان کند: ظاهر و باطن رو، میشه دوتا، حد و مبتلا میشه چهار تا. ولی وقتی وارد بحث میشه فقط ظاهر و باطن رو بیان میکنه، حد و مبتلا بیان نمیشه. نظام مرحوم سبزواری در پاورقی حد و مبتلا رو تذکر میده، چون خود صدرا در شرح فصل یا در شرح عنوان این دوتا رو نگفته. در روایات آمده هر حرفی در قرآن حدی داره. که ملاحظه میکنید این حرف با بیان فلسفی قابل هست که بیان بشه، چون قرآن تنزل است از جانب یک موجود بی نهایت، از موجودی که حد ندارد، از او این قرآن تنزل پیدا کرده. همونطور که تمام تنزلات حد پیدا میکنن، قرآن هم حد پیدا میکنه، از بی نهایت همه متنزل میشن، ولی تا متنزل میشن حد پیدا میکنه. اولین حدی که برای متنزلات حاصل میشه باید حد امکانه، که همه موجودات خلقی رو این امکان متصف میکنه، صفت برای همه است. دومین محدودیت، تکثر، سومیش مثلا تجسم، چهارمیش مادیت. این همه محدودیت هست. اون وجود هی محدود میشه، یه وقت محدود میشه به امکان، میشه موجود ممکن. خود همینه، اون جا فقط وجوده، هیچ قیدی نداره، اینجا وجود ممکنه. ممکنه شما بگید اونجا واجب قیدشه، ولی واجب یعنی تأکد وجود، اون چیزی غیر وجود نیست، بنابراین قید نیست. اگر قیده در زبان ما قیده، ولی وجود واجب مثل این که بگید وجود وجود، خود وجود رو تکرارش کنید، اون قید نیست. اما امکان عدم رو هم در بر داره، پس با وجود فرق داره، چون امکان یعنی یمکن ان یکون موجودن، یمکن ان یکون معدومن، عدم تو امکان میاد. بنابراین امکان وجود نیست که بگید داره وجود رو تکرار میکنه، امکان چیزی غیر وجوده، بنابراین قید میزنه وجود. پس وجود اولین قیدی که پیدا میکنه امکانه، قیدهای بعدی هم پیدا میکنه. خب این قرآن تنزل است از بی‌نهایت، یعنی تنزل است از جانب خدایی که بی‌نهایته و حد نداره، اما تنزلات همشون حد دارن. خب قرآن حد پیدا میکنه، هر حرفی حدی داره، منتها این حد رو کی تشخیص میده؟ یه حد رو کی تشخیص میده؟ ما حد لفظی رو تشخیص میدیم، مثلا وقتی میگه که عزیز حکیم، خب عزیز با حکیم جدا شد، چون لفظشون دوتاست، حالا مفهومشون هم دوتاست، ولی دیگه از این حد بگذرید دیگه تشخیص دیگر ما نمیدیم. ما تشخیص میدیم عزیز یه حدی دارد، حد لفظی، حکیم یه حدی دیگر دارد، همچنین مفهومشون، ولی اینا حدودشون خیلی بیش از این تفاوت ها داره که برای ما روشن نیست، برای ائمه علیهم السلام روشنه و اونها برای ما توضیح میدن، چون اونها مخاطب به کل قرآن هم. ما مخاطب به کل قرآن نیستیم، لذا تشخیص هم خیلی نمیدیم. اونها مخاطب به کل قرآن هم. تمام حدودی که برای این الفاظ هست همه تشخیص میدن. خب حدود روشن شد، اما مطلع چیست؟ مطلع رو ایشون میفهمد که، یعنی مرحوم سبزواری در پاورقی میگه، اون صفتی که تجلی میکند و با تجلیش این حرف یا این آیه ظاهر میشود، اون صفت وقتی شهود میشه گفته میشه مبتلا. اگر عارفی مقام عرفانیش بالا رفت، مقام نفسش بالا رفت، بهش اجازه دادن صفتی که منشأ تنزل این آیه است ببینه، شهود این صفت میشه مطلع. برای هر آیهی، برای حرف مطلعی هست، یعنی برای هر آیهی صفتی هست که اون صفت منشأ نزول شده. میدونید اصلا صفات خدا با صفاتش جهان رو خلق میکنه، با همین صفاتش هم قرآن رو نزول کرد. همونطور که ما میگیم خدایا با فلان اسمت زمین آفریدی، با فلان اسمت دریا آفریدی، با فلان اسمت کوه آفریدی، قسم میدیم خدا رو در دعاها به اسمی که با اون اسم کوه آفریدی، با اسمی که دریا آفریدی. خدا با اسمش موجودات محدود رو میآفرینه، از جمله موجودات محدود قرآنه، پس با اسمش هم این قرآن داره میآفرینه. با یک اسم ممکنه این آیه رو نازل کنه، با اسم دیگه اون آیه رو. این صفاتی که منشأ تنزل آیات میشن اینا مطلعن. اون شخص عارف اگر بتواند به اون درجه برسه این صفات رو مشاهده میکنه، اگر نتونست هم عارف اصلی که خود چهارده معصوم اون مطلع رو آگاهه. پس برای آیات قرآن حد است، توضیح دادم این چی؟ مطلع است، بازم روشن شد. این رو خود مرحوم صدر در فصل نمیاره، ولی مرحوم سبزواری در پاورقی اشاره کرده، بعدا مطالعه میکنیم. اون چه صدر در فصل میاره توضیح ظهر و بطن، یعنی ظاهر و باطن. اول بیان میکنه که قرآن دارای سر و علنه، بعد میگه سر ظاهر و باطن دارد، علن هم ظاهر و باطن داره. چهار قسم درست میکنه، اول دو قسم درست میکنه برای قرآن، یکی سر یکی علن. بعد هر یکی از این دو قسم رو برش دو قسم میاره، یکی ظاهر یکی باطن. ایشون الان در عنوان فقط میگه ظاهرن و باطنن، اما در توضیح همین اشیان چهار تا میاره. بعد میفهمد که این ظاهر و باطن داشتن قرآن مثل ظاهر و باطن داشتن نفس ماست. نفس ما رو ملاحظه کنید، نفس ما یه ظاهر داره، یعنی به گفته میشه شما چند تا نفس داری؟ میگه یک دیگه. هر انسان یکی نفس داشته نداره. میگه خب برو تو باطن ببین های نفس واحده تو چند تاست. میبینه هفت تاست. پس در ظاهر یکی، در باطن هفت تا. آیم ظاهرش هم نیست که میبینید، باطنش گفتن بعضی تا هفت تا، بعضی تا هفتاد تا که باطن داره. باطن هم ما تشخیص نمیدیم، باز ائمه تشخیص میدن. صدر میگه باطنایی که نزدیک ظاهر هم تشخیص میدیم. مویدین میگه باطنای زیر هم تشخیص میدیم، ولی حق اینه که بعضی ها معتقدن که اون باطنای پایینی که هیچ کی تشخیص نمیده جز ائمه، بعضی ها معتقدن باطنی که نزدیک ظاهره خلاف صدر اونم تشخیص نمیدیم. حرف صدر رو باطل میکنه، حرف مویدینی که خیلی باطل میکنه. مویدین تفسیرش نگاه کنید ببینید برای هر آیه چه تعبیراتی گفته که هیچ جور از ظاهر آیه در نمیاد. میگه اینا باطن باطنه. صدر برای تعبیرات آیه باطنی میگه که با ظاهر سازگاره، نزدیکه، ولی مویدین خیلی دور میشه. مسلم برای آیات باطنی هست که دور از ظاهره، ولی در اختیار ما نیست. مویدین میگه من میفهمم، حالا راستی که ادعا میکنه نمیدونه، ولی ما میدونیم باطن هست و ائمه میفهمن. خب ایشون میفهمن همونطور که برای آیات قرآن یه ظاهر است و چندین باطن، در نفس ما هم یه ظاهر است و چندین باطن. البته من برعکس گفتم، همونطور که در نفس ما ظاهر و باطن است، در آیات هم ظاهر و باطن است. نفس ما چطور ظاهر و باطن داره؟ هفت تا باطن برای نفس ما هست، یعنی نفس رو دقت کنید هفت تا مرتبه داره که ما این هفت مرتبه رو هر کدومش رو نفس می‌دونیم. مدن نفس دارای این مرتبه، در اون حالات اول که این نفس محافظه میشه، این نفس در مرتبه طبعه، یعنی هنوز این نفس به اون درجه ادراک و این هم نرسیده، حالت طبیعی داره، فقط کارش اینه که مثلا مرکب رو از مرکب عنصری رو از تفرق حفظ میکنه، یه خود بالاتر تغذیه و تنمیه و طوری، این کار طبیعی، کار طبیعی رو انجام میده.
یه اختلاف
بله؟
یه طب اختلاف بعضی جز مراحل میدونم
چی؟
طب بعضی جز مراحل میدونم بعضی نمیدونم.
حالا 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 من در اونه که خود صدرا گفته توضیح میدم. طب و خب پس نفس در مرتبه طبیعی در ابتدا، بعد میاد در مرتبه نفس، در مرتبه نفس اینجا دیگه حرکت به اراده داره و حساسیت داره، اینجا میشه تو مرتبه نفس. بعد میاد تو مرتبه عقل، تو مرتبه عقل که میاد قوه نطق هم داره، بعد میره بالاتر تو مرتبه قلب، تو مرتبه قلب اون اشیاء کثیره رو میتونه به وحدت و با جمعیت ادراک کنه. در تعقل باز یه مقدار تکثر هست، اینو تعقل میکنه، فردا اون یکی دیگر رو، پس فردا سومی رو، ولی در قلب یه دفعه میدید همه رو با همه ادراک کرد، چون عقل قوی شده است، نور شدیده، این دیگه دفعه بر کسرات میپاشه، کسرات رو یه جا میاره. بعد مرتبه روحه، که مرتبه روح مجملتر از قلبه، اون وسطش بیشتره، هرچی اجمال بیشتر میشه در واقع سعه بیشتر میشه. روح وقتی که مجملتر میشه یعنی بسیطتر میشه، ترکرش کمتر میشه، نورش بیشتر میشه و وسط دیدش بیشتره. مرتبه بعدی خفیه، سره. مرتبه بعدی سره، بله؟ الان از میکنم مرتبه بعدی سره. ما افراد معمولی اگر ترقی بکنیم تا مرتبه سر می، مرتبه بعد از سر خفیه که نصیب انبیا میشه، مال ما نیست. مرتبه اخوان داریم که صدر را ذکر نکرده، اونو گفتن مخصوص پیغمبر ماست، حتی انبیا دیگه هم بهش نمیرسن. اینا حساب کنید، بعضی از اینا که من شماردم شد 8 دارم، اخوانم اضافه کردم شد 8، صدر اخفار نمیاریم یه هفته، صدر رو میاره. مرحوم صدرای بیان میکنه که صدر رو صدرا نباید میابرد، چون الان تعداد 8 کرده، باید تعداد 7 باشه. میگه این اشتباهی از نساخه، نساخ اضافه کرده. اخفارم میگه انداخته در چیز. بعضی ها تب آور میدارن، همونی که شما گفتید، بالاخره 7 درست میکنن. ما اینا که شمردیم همه شون بود، بعضی ها بعضی از این مراتب رو کم میکنن و آخر سر همه 7 رو میارن. حالا یکی تب رو برمیداره، یکی مثلا فرض کنید که نفس رو برمیداره، همینطور تا اینکه 7 رو بشه. اختلاف در شمردنش است، ولی در اینکه 7 هست همه قائلن. پس نفس واحد است، دارای 7 مرتبه، یعنی 7 باطن. آیات هم واحدن، دارای 7 یا 70 باطن. این بیان ابتداییشون که اولا برای قرآن سر رو علن درست میکنه، ثانیا سر رو علن رو تقسیم میکنه به ظاهر و باطن، بعد ظاهر و باطن توضیح میده. بعد از اینکه ظاهر و باطن توضیحش تموم شد، میره سراغ علن و سر، که اون انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 36 این سطح 10 فصل 11 است، در تغییر قول پیغمبر که فرمود للقرآن زهرن و بطن و حدن و مطلع. مرحوم سبزواری میفهمد که صدرا در اینجا روایت رو نقل به معنا کرده، عبارت روایت این نیست، ولی خب مفادش هم میزه.
مطلع میشه مطلع؟
بله؟
مطلع میشه مطلع؟
تو زن من مطلع روایت فاورقی رو بوده، بله فاورقی روایت رو بوده.
مطلع گفته مطلع،
گفته چی؟
روایت گفته مطلع
این علی قرآن
در
طبعت
و
حتن و مطلقا. مطلقا؟ یعنی که کتاب مدنی سبزواری روایت آورده اینطوره: لکل حرفن حدون و لکل حدن متلا. حالا دیگه شد دو جور روایت داشتن. بله نگاه کنید، شد بالاخره اون که در پاورجه شما آمده با اون که در پاورجه ما آمده فرق داره. اصلا شما کلمه مطلق داره، مطلق کلمه ما یا مطلعه یا مطلعه، ولی تو ذهن من مطلعه، چجوره نمیدونم، مراجعه نکردم جدیده، تو ذهنم مطلعه. ولی مراجعه کنید ببینید مطلعه خوندون شما مطلعه، به نظرم مطلعه. الا من در قرآن کل انسان ینقسم الى سر و علن و لکل من هم اینی لکل من از سر و علن ایزن زهرون و بعد پس چهار تا میشه، یکی ظاهر و باطن سر، یکی ظاهر و باطن علن. بعد میفهمد باطنم یه دونه نیست، ولی بطنهی بطن آخر الا ان یعلم الله، یعنی تعداد بطن تعیین نمیکنه، چون در بعضی نوشته ها هفت هست، در بعضی هفتاد هست، هفت و هفتاد رو هم میگن برای بیان تکثره، نه اینکه واقعا تعیین کنه هفت هست یا واقعا تعیین کنه هفتاد هست، فقط به یه کثیره. خب کثیر هم که از تعدادش روشن نیست، لذا میگه الا انگردم حالا تا اون مقداری که خدا میدونه بطن ادامه داره. بعد میگه برای علم و تعبیر این بطن و الالا قد برده در حدیث که لرقان زهرن و بطن ولی بطنی بطنن الى سبعت هفتون تا هفت. اونطور که در ذهن من است تا هفت تا هم بعضی شما
بودن تعبیرشو فقط خدا میدونه، یعنی بطن اول
تعبیرشو
خدا میدونه یا
مابر
تعداد بطن؟
بله این که الى انگرمه یعنی برای بطن، بطن دیگر است و این بطن دیگر ادامه پیدا میکند، یعنی بطن بطن یه بطن نیست، بلکه بطن بطن آخرون دوباره بعد اون بطن آخر بطن آخر دیگر، همینطور تعداد این بطن چندان است که فقط خدا میدونه، یعنی تعیین نشده برای ما. نمیخوام بگیم بی نهایت است که فقط خدا میدونه، ممکنه متنایی باشه ولی تعیین نشده تعدادش برای ما، چون تعیین نشده میگیم خدا میدونه. و هو یعنی این باطن در قرآن مثل مراتب باطن انسان است. باطن انسان چیست؟ من طبع و نفس و صدر و قلب و عقل و روح و سر و خفی. الان عقل ایشون بعد از قلب شمرده، من قبل از عقل قلب شمرده، خیلی ها قبل از قلب شمرده. این که باطن انسان و مراتب انسان هفت هست، همه گفتن هفت هست، ولی در شمارشش در جا به جاییش این اختلاف هست. صدر رو معنی نشده هیچ، اصلا میگه صدر اینجا نباید بیاد. صدر ظهور قلبه، مظهر قلبه، قلب یه واقعیت، صدر ظهور اون واقعیت، اصلا جزء مراتب نیست، جزء مراتب باطن انسان نیست. لذا مرحوم سبزواری میگه اصلا اشتباه اینجا میده، تازه اگرم باشه مراتب هشت هم کنه. چه تا
من شهر عشق ملتار هم شهر عشق ملتار رفت این همونه این مقدار
نمیدونم شاید
عشق مطرح
فکر میکنم یه چیز دیگه هست
تطبیق میکنم برای این مقدار
خیلی بعیده بگید هفت شهر عشق و عطار رفت مگه عطار تونسته خفی اخفارم بره خفی اخفارش نمیدونم بله بله چون ایش نمیتونه بگه هفت شهر هفت تو مرتبه رو فلان انسان رفت هفت تو مرتبه رو فقط پیغمبر ما رفته حتی پیغمبرهای دیگه مرتبه هفتم که اخفاز نرفته و چطور میتونه بگیم حتی هفت شهر عشق و رفت یعنی حتی خفی اخفار هم رفت
اخفار رو بذاریم کنار
پنج تا میشه
لای رسول الله متحرم به اندازه هر کس به اندازه طهارتش بیشتر میکنه
ببینید اصلا خود عرفا هیچ و ادعای خفی اخفار نکردن همشون تا سر متوقف کردن خودشون یعنی هیچ کنه نگفتن من وارد خفی اخفا شدم و چطور عطار میتونه ادعا کنه یا چطور مولوی میتونه بگه عطار این کار کرده
سریعی عطار مورد از اتر پیانبر باشه سبتم
اخفا مستاو پیغمبر، پیغمبر ماست در پیغمبر.
هر تب دو تا چیز میاره مرادش پیغمبر باشه، مثلا
میشه تصور کرد. خیلی بعید، البته امی نداره. وقتی عرفا حق تصرف در همه چی دارن، شما هم حق تصرف در اشعار اونا دارید. مولوی عارفی بوده، تصرف یه تو خیلی چیزا، حالا شما تو شعرش دارید تصرف میکنید، میگید مرادش از عطار عطار نشابوری نیست، مراد عطار پیغمبر ماست. خب اینم تصرف عیب نداره، به وقتی اونا تصرف میکنم اون حق تصرف یه میکنم. کتاب هم داره اما ظاهر و علتهی، بعدم داره به اما باطن علتی، یادش غلطه. حق اینه اما ظاهر و علنه و اما باطن و علنه. علن علن درسته. ایشون گفت سر ظاهر باطن داره، علن هم ظاهر باطن داره. حالا داره ظاهر و باطن علن رو میشونه. اون علنی که آشکاره ظاهرش باید آشکارتر باشه، باطنش یه خورده مخفی تره، ولی هر دوش آشکاره، هر دوش علن. ایشون میگه اما ظاهر علن همینه که داریم میخونید، همینه که داریم مینویسید، میخونید، میشنوید، اینا ظاهر علنه. قرآن وقتی یه نفر قرائت میکنه شما میشنوید. اما باطن علن که باز این نباید بره تو باطن، باز باطن علنه، یعنی باطن اون شیء آشکاره. اینم میگه که عبارت هست از این که قرا با تجوید قرآن رو میخونن، میره تو ذهنشون، حفظ میشه، در قوه غیر حسشون میره، یعنی فقط تو چشمشون، گوششون نیست، میره تو قوه بالاتر از چشم گوش که خیاله، اونجا حفظ میشه. این میشه باطن علن. از ظاهر علن اون چیز زبون جاری میشه، گوش میشنوه، چشم میبینه، اینا ظاهر علن. باطن علن اونیست که از چشم و گوش و زبان رد میشه، میره توی قوای حسی باطنی، یعنی خیال، اونجا محفوظ میشه، حالا یا حس میشه یا تصور میشه، میشه باطن علن. خب اما سر ظاهرش چیست، باطنش چیست؟ ایشون ابتدا میگه که اینا دوتا مرتبه اخروی هست که اینجا برای اشخاص روشن نمیشه مگر شخصی که تونسته باشه در دنیا وجود اخروی برای خودش تحصیل کنه، نه بمیره ها، بلکه وجود اخروی تحصیل کنه، یعنی مقام نفسش رو بالا ببره. اون متوجه میشه که ظاهر سر چیه، باطن سر چیه. حالا اینا رو میرسیم توضیح میدیم. ایشون یه توضیحات مختصری در باره همین ظاهر و باطن سر هم میاره که حالا اون رو عزم کنه. اما ظاهر و علنهی، ظاهر علن قرآن، فقبل مصحف المحسوس، همینی که دیده میشه، الملموس، دستوس میشی، رقم منقوشی که ممسوس است، همین ظاهر آیه که عرض کردم با زبان تلفظ میشه، با گوش شنیده میشه، با چشم دیده میشه، این میشه ظاهر و علنی. اما باطن و علنی فهوا مایده کل اسم باطن، چیزی که حس باطن درکش میکنه، حس باطن یعنی خیال، قوه مصوره، اینا که دیگه چشم و گوش و اینا نیستن. قاری قرائت میکنه، این میره تو ذهن من، قوه خیال من تصورش میکنه، یا قوه خیال من اینه حفظش میکنه، میده به حافظه باز حفظ میکنه. این محفوظات یا اون متخیلاتی که من از این آیه دارم، این میشه باطن علم. اونی که میره تو حس باطن میشه باطن علم، اونی که تو حس ظاهری میشه ظاهر علم. و اما باطل و علنهی فهو ما یدرک و حس الباطن و یستثبت القرا و المجودون. تثبیت میکند تو ذهن خودش قرا و المجودون. مجودون یعنی کسانی که تجوید رعایت میکنند، قاریانی که تجوید رعایت میکنند. یستثبتو، کجا یستثبتو، کجا آیه رو استثبات میکنه؟ فی خزانت مدرکاته، فی خزانت مدرکاته و مخزوناته، و خزانه که مدرکات و مخزونات رو جمع میکنه، که خزانه که مدرکات جمع میکنه چند خیال و نهره. خیال از چه دارم قبل ندارم، خیال همون قوه مصور است که صور درش ذخیره میشه، حفظ میشه. البته گاهی خیال بر قوه متخیل هم گفته میشه. قوه متخیل ذخیره کننده نیست، حفظ کننده نیست، اختلافه که تصرف میکند و مییابد یا فقط تصرف میکنه. بعضی قوه متصرفه میدوننش، بعضی متصرفه و مدرکه میدوننش. خواجه معتقد متصرفه، ولی بعضی معتقدن که هم متصرفه هم مدرکه، ولی حافظ نیست. خیالی که حافظه همون قوه است که بهش مصور هم گفته میشه. خیالی که مدرکه متصور است، خیالی است که بهش متخیل هم گفته میشه. پس خیال مشترک شد بین دو تا قوه. وقت در نوشته ها باید تشخیص بدید که مراد کدومه. اینجا خیال وقتی میگه، چون میگه استثبات میکنه، استثبات مال اون قوه حافظ است، مال اون قوه مصور است که صبر در خودش حفظ میکنه، تثبیت میکنه، مال قوه متصرفی نیست. لذا منظور از خیال همون قوه مصور است و نحو خیال قوه حافظه و امثال. البته قوه متخیله هم اینجا میتونه اراده کن، چون بالاخره قرآن تو قوه متخیله ما وارد میشه و ما تخیلش میکنه. بله؟ حالا یا قرائت های مختلف، مجبرین قرائت های مختلف میخونن یا مختلف نخونن واحد بخونن، همین که اون قرائت رو ما تثبیت میکنیم تو ذهنمون، این میشه باطن عقیده. یعنی قرآن میاد اون آشکارش میده تو باطن، یعنی قوه باطن ما، همون علنش میده تو قوه باطن، میشه باطن علن. بعد ایشون میفهمد حس باطن، یه اشاره مختصری به حس باطن میکنه که حس باطن چی کار انجام میده. میفهمد حس باطن شعر و درش میکنه، حس ظاهرم اون شعر درش میکنه. تفاوت به این است که در حس ظاهر حضور اون شعر لازمه، در حس باطن حضور لازم نیست. اگر شعر رو من ادراک کردم با چشمم، بعد اون عجل رو چشم من بردن، دیگه چشم من نمیبینه، ولی خیال من هنوز داره میبینه. در خیال من ممکنه چیزی رو 2 سال 10 سال قبل دیده باشم، هنوز تو خیالم ترسیم بشه. پس حس باطن لازم ندارد حضور محسوس رو، ولی حس ظاهر لازم دارد حضور محسوس رو. اما در یک چیز با هم مشترکن، در حس ظاهر اون شی حقیقت شی با همراهانش میاد. شما زید وقتی نگاه میکنید حقیقتش انسانیتشه، این با همراهانش میاد. انسان خالص فقط پیش عقل میاد، انسان با همراهان تو حس میاد. یعنی قدش میاد، شکلش میاد، رنگش میاد، لباساش میاد، وضع وایسادنش، نشستنش، همه اینا، همه اینا تو حس شما میاد. پس یه حقیقت با تمام اطرافیانش تو حس میاد. تو خیالم همینطوره، تو خیالم تمام اطرافیان میاد. یعنی شما وقتی زیدو تو ذهنتون نگه میدارید، مراجعه میکنید، شکلش الان یادتون هست، قدش یادتون هست و بقیه چیزا، در فلان جا دیدمش چجوری ایستاده بود، چجوری حرف میزد، این همه تو خیال شماست. ولی تو عقلتون که میرید تمام این مقروناتو میندازید کنار، فقط انسان رو خالصاً تصور میکنید، تعقل میکنید. اگر بخواید این اطرافیان رو تعقل کنید، اطرافیان تو عقل باید کلی کنید. یعنی نه قد 180 سانت زید رو، 180 سانت کلی رو، نه سفیدی زید رو، یه سفیدی کلی برای انسان، اینا رو تعقل کنید. همین همراهان تو عقل میرن، منطقه اونجا کلی میشه، دیگه حالت جزئی نداره. پس فرق بین حس باطن و حس ظاهر در این شد که حس ظاهر حضور محسوس رو لازم داره، حس باطن لازم نداره. ولی از جهت این که محسوس در حس ظاهر و باطن همراهان دارد، فرقی بین ظاهر و باطن نیست. چه در محسوس ظاهری چه در محسوس باطنی همراهان باید بیان. بنابراین اگر در محسوس باطن قرآن میاد، من نه تنها قرآن حفظ کردم، بلکه اون صدایی که شنیدم و با اون صدا این قرآن حفظ کردم، اون صدا من پیش من هست. یا آیه‌ای که دیدم خطش تو ذهنم هست، ممکنه یه وقت فراموش بشه، ولی اون وقتی که فراموش نشه همش هست. حتی میدونید که این مثلا آیه کجای صفحه نوشته شده بود، چون اینا رو دیدید و یاد گرفتی، همه اینا تو ذهنتون هست. پس آیه در وقتی که میاد توی سباتن ما کلی نمیشه، جزئیه. منطقه جزئیست که دیگه لازم نیست قرآن جلوی من باز باشه، قرآنم ببندم باز تو ذهنم هست. والحس الباطن لا یدرک کل معنا صرفا، معنی خالص رو درک نمی کنه. عقل معنی خالص رو درک می کنه، حس باطن معنی خالص رو درک نمی کنه. بل خلطن یا خلطن مع قواش جسمانیه و عوارض مقداریه، با مخلوط داره، مخلوط است با قواشی، یعنی اطرافیان جسمی و عوارضی که مقداری هست، یعنی عوارض مادی، عوارض مادی و عوارض جسمانی رو داره. الا انهو یعنی حس باطن یستثبت اون مدرک را بعد از زوال ماده محسوس از حضور. ماده محسوس از حضور ظاهر میشه دیگه، حاضر پیش من نیست ولی در حال من درکش میکنم. در حس ظاهر اون ماده محسوس باید جلوی من باشه، با من ارتباط داشته باشه. اگر غیبت کنه من دیگه حس ظاهرم کار نمیکنه، ولی بعد از اینکه غیبتی حس باطن کار میکنه. فهاتان المرتبتان، این دو مرتبه که یکی ظاهر علن بود یکی باطن علن بود، این دو مرتبه از قرآن دنیاویتان هن. همه موجودات دنیایی اینا رو درک میکنند. به مایده هو کل انسان بشر. اما باطن قرآن و سر قرآن فهما مرتبتان اخراویتان، که کسی که بره تو آخرت درک میکنه، تو دنیا هم کسانی درک میکنن که موفق شده باشن نفسشون رو و وجودشون رو اخروی کرده باشن، یعنی دیگه به دنیا بی توجه بشن، از نظر عمل و علم کاری بکنن که نفسشون بشه نفس اخروی و بتونن بهشت جهنم رو ببینن، مثل اون صحابی پیغمبر که میگفت جهنم و جهنمی رو دارم میبینم، بهشت و بهشته دارم میبینم. این وجود اخروی پیدا کرده که تونسته آخرت رو ملاحظه کنه، ولی کسانی که وجود دنیوی دارن فقط دنیا رو میبینن، از آخرت غافلن. ولی کل من هما یعنی من الباطن و سر مراتب و درجات و منازل و مقامات، اینو دیگه چون باطنند و اخروی هستن شو وارد بحثش نمیشه، فقط یه مختصر اشاره میکنه. فل اولا من هما یعنی من الباطن و سر، این رو توضیح مختصر میده که باطن سر قرآن چیه. فلولا منها دارید، اولای من المراتب، اگر من هما باشه کتاب ما من هماست، یعنی من الباطن و سر، من ها باشه یعنی من المراتب. ظاهرن منها بهتره، چیشون طوری توضیح میده که اولین مرتبه رو بیان میکنه، اولین مرتبه مرتبه تعقله، مرتبه ایست که در اون مرتبه تمام متکثرها میان واحد میشه، حتی از دارم که در عالم خارج با هم جمع نمیشن اونجا میان جمع میشن. چه از اون کنم به مراتب برگرده بهتره، که نسخه ای که منها داره به نظر میشه بهتر از منها باشه، البته منها ما قابل معنا کردن هست. خب ایشون یه خود وارد بحث میشه که من فکر میکنم اگه بخوام وارد بشن طول میکشه، بنابراین چون دیر شروع کردیم به نظر میشه که همینجا قطعش کنیم.